بچه سلام، روزتون بخیر. گزارش 393 که تقدیمت میکنم از ساوپائولو. دوباره توی آپارتمانی پشت پنجره وایسادم. تب غروبه و ساختمونه بلنده، برج های بلندی که توی ساوپائولو دور برمه. و امروز 9-10 جولایه و فکر میکنم 19 تیر ماه 404 که این گزارش دارم تقدیمتون میکنم. من بعد از اون گزارش قبلی که پر کردم، سوار دوچرخه شدم، اومدم توی جاده یه ایمیل گرفتم از سفارت کولومبیا که درخواست ویزای من رد شده بودش. و من دلیلی که این سفر رو شروع کردم یکی دو هفته که بچرخم بابت این بود که زمانم رو بگذرونم و وقت بخرم، بابت اینی که نمیخواستم توی ساوپائولو منتظر باشم. گفتم برم حداقل یه دوری بزنم که این زمان ممکن رو توی سفر باشم تا جواب ویزاهای اکوادور و کولومبیا بیاد. جواب ویزای کولومبیا رد شده بودش و خب یهو منو روبرو میکرد با یک دشواری خیلی زیادی، چون که من به خاطر وضعیت پرو که به ایرانی ها ویزا نمیداد، پرو نمیتونستم برم. ناگزیر بودم که با هواپیما برم اکوادور. خب و از اکوادور بخوام خارج بشم، حتما با اسکی زمینی وارد خارج بشم، برم به سمت کولومبیا و ونزوئلا، چون این ستاره که برم دیگه امریکای جنوبی پروندش بسته میشه. اما خب اگه کولومبیا، حالا که کولومبیا به من ویزا نمیده چه اتفاقی میفته؟ یعنی من اکوادور یک مثل جزیره است اون وسط که من باید با پرواز بیام. خب اول خیلی پرهزینه است و خیلی پر زحمتی برای من. و یه هوب اینجوری اوکی، خب حالا میخواد چیکار کنم آمد؟ و این دفعه واقعا هیچ آزاری ندیدم، هیچ اذیت نشدم که بخواب که ذهنم به هم بریزه و نگران بشم. این بود که خب اوکی، بگرد در رو پیدا کن، بگرد راه دیگر رو پیدا کن، بگرد ببینید که حالا باید چیکار کنی و چجوری بایدی که مسیر تو طراحی کنی، چجوری بایدی پیش روت رو مدیریت کنی و بگرد دنبال راه حل و بگرد دنبال جواب. خب شروع کردم با یکی دو تا دوستان صحبت کردن راجب اینی که اوکی ویزای کانادا چجوریه، با ویزای کانادا چه محسناتی داره ویزای کانادا تو منطقه امریکای لاتین. و خب از اون طرف پاسپورت من تاریخ اعتبارش یک سال و نیم مونده و منطقی نیستش با پاسپورتی که یک سال و نیم مونده ویزای کانادا بگیرم، چون اعتبار ویزای کانادا تا انتهای اعتبار پاسپورتته. برای همین برای من یک سال و نیم اعتبار خواهد داشت و اصلا کار منطقی نیست که من برای یک سال و نیم برم چیز کنم، برم این ویزا رو بگیرم. یه پیچیدگی خیلی چیزی شد. با خودم گفتم هی باومد، اصلا بهش فکر نکن. و دلیل رد شدن کولومبیا هم این بود که خب تو رزیدنس برزیل نیستی و توی برزیل فقط اونایی که مقیمن توی برزیل میتونن اقدام کنن. یه سرچ تو اینترنت کردم، دیدم که اصلا گفتم برم با سفارت کولومبیا تو ایران تماس بگیرم، وقتی دیدم سفارت کولومبیا تو ایران فعال نیستش و کار نمیکنه و تنها سفارت کولومبیا تو آنکارا است، در واقع کنسولگری کولومبیا تو آنکارا است که کارهای ویزای مربوط به ایرانی ها رو انجام میده و من با دست اون اقدام میکردم. و خب هیچ جایی نبود که من اینو قبلش بخونم یا مطالعه کنم یا راجبش بدونم، علی رغم اینکه خب برای ویزای کولومبیا شما نیازی حضوری نیستش که فقط حضوری برید کنسولگری، این رو به صورت آنلاین انجام میدی فقط، ولی اون سفارت و اون کنسولگری مطالعه میکنه پرونده شما رو. گفتم هی الان به تنها چیزی که میخوام الان فکر کنم اینه که امروز هم لذت ببرم و امروز هم حالم خوب باشه، اجازه ندم که یک باری بشه و امروز هم خراب کنم. من کل براش نمیتونم بکنم. من برای این ویزای برای این شرایط الان هیچ کاری نمیتونم بکنم. ولی اگه آروم باشم، اگه آرامشم رو حفظ کنم، ممکنه که بتونم خوب فکر کنم، ممکنه که بتونم یه راهکار مناسبی پیدا کنم. و ترجیح میدم که امروز اصلا بهش فکر نکنم، کما اینکه واقعا اینجوری نبود. خیلی بهش فکر کردم، یعنی فکر کردم که دنبال راهکار بودم، خیلی دنبال این بودم که با بچه‌ای که این منطقه سفر کردم با اونا صحبت کنم و ببینم که راهکارهای موجود چجوریه، دنبال این باشم. اومدم تو جاده، شروع کردم دو شخص سواری کردن. من اون روز رو اگه یه ذره فشار می آوردم میتونستم خودم رو به اوبا توبا برسونم، اما وسط های رو هنوز 40 کیلومتر حدود به اوبا توبا، 40 کیلومتر حدود به اوبا توبا دیدم که جلو بارونه و از این 40 کیلومتر هم پویده 15 کیلومترش هم سرازیری بودش و خب من اگه که یه 20 کیلومتر دیگه ادامه میدادم خیلی راحت به سرازیری میشدم و میرفتم پایین، ولی دیدم که بارندگیه و توی این همین وضعیت رو گفتم اوکی خب میرم اوهاتوبا یه جایی رو امشب میگیرم که بمونم، حالا خیسم بشم مهم نیستش چون میخوام یه جایی بگیرم و سقف داشته باشم و دوش داشته باشم، اصلا مهم نیستش خیسم بشم مهم نیست، یعنی همش ذهنم این بود که اوکی من اصلا میرم اونجا خودمو میرسونم اوهاتوبا. یهو وسط این چیزی که هی داشتم به خودم گفتم اوکی میرم اوهاتوبا اوهاتوبا و یه دوستی داشتم اوهاتوبا که دفعه پیش دو سه روز خونش بودم، تلفنشو پیغام دادم خب جواب نداد چون اصلا آدمی نبود که تلفن جواب بده و آدرس خونش یاد نداشتم، گفتم میرم همجوری ذهنی میگردم پیدا میکنم که خونش کجا بود چون که حدودش حدود محدودش میدونم، گفتم میرم اونجا که اونو ببینم یا یکی اصلا میرم هتل یه شب هتل میمونم. توی این که تمام ذهنم متمرکز این بود که خب من قرار برسم اون باتوبا، یهو دیدم یک رستورانی بودش که رستوران بسته بود و اولای بارون بود، دیگه بارون شروع شده بود و دیدم سقف داره، یک تراس مانندی دور تا دور رستورانه هست، یه سقفی داره که بنده دیگه اینجا چادر بزنه. رفتم تو اون سقف و وایسادم، یه ماشینی اونجا بود که اونجا کار میکردم و همونجا داشتن میرفتن، به جون گفتم من میخوام اینجا چادر بزنم، گفتم اوکی راحت باش چادر بزن. بعد و همونجا چادر زدم و خودم خیلی جالب بود این که من تا 5 دقیقه پیشش همش این بودم که من خودم میخوام برسونم اوباتوبا و الان اینجا و اینجا میخوام وایستم. این دوباره بر من یادآوره این میشه که ما توی زندگی ما هیچ موقع چیز پلان فیکس نداریم و هر لحظه تمام آن چیزی که پیش روی ما طراحیش کردیم چیدیم ممکنه تغییر کنه و ما باید در اون لحظه به دلمون گوش کنیم، در اون لحظه به این درونمون گوش کنیم که ببینیم که درون ما در اون لحظه چی میگه و پذیرای این تغییر باشیم، پذیرای این تغییر جهت باشیم، پذیرای این شیفت شدن باشیم. و اگه که وقتی پلان میکنیم، وقتی یک چیزی رو پیش رومون میذاریم و حالا مخصوصا زمانی که خب خیلی منطقی و خیلی با برنامه بهش نگاه میکنیم، ولی یک جایی وسطش دلمون یه چیز دیگه میگه، دلمون قویاً میکشونه ما رو به انجام یک کار دیگه، باید بهش توجه کنیم، باشه حواسمون بهش باشه که هی گوش کن بهش. و من همونجا موندم، یعنی و بابت اینی که من اینجوری تصمیم گرفته بودم مواد غذایی نداشتم، من اصلا قرار نبود اونجا ببونم، گفتم که خودمو میرم 2-3 کیلومتر بعدش یه رستوران بود که دیده بودم چه اینترنت بازه، قرار بودم برم اون رستوران خرید کنم مواد غذایی بگیرم و غذا بخورم و ادامه بدم خودمو برسم اون باتوا. بعد الان یهو تصمیم گرفتم بمونم و مواد غذایی نداشتم، من 2 تیکه نون داشتم که با کره اصلا شبش میتونستم بخورم، اما برای فردا غذا نداشتم دیگه، برای صبحونه نداشتم، برای صبحونم اومدم اونجا چادر زدم. نزدیک جاده هم بود دیگه، بارون زیاد شد و اون ماشینم که اونجا بود رفتش و من اونجا تنها بودم تو چادرم. توی این وضعیتی که بودم، اون مبارزه‌ای که داری با خودت و تو تنهایی خودت، تو خلوت خودت، مبارزه‌ای که داری با خودت، اینه که دنبال راهکار بگردی و این که حالا من باید چیکار کنم، من چه جوری به راهمو پیدا کنم، راه من کجاست، چون اون مسیری که من توش دارم زندگی میکنم اعتقاد دارم که همیشه تو رو داره هدایت میکنه، اگه دری رو میبنده درهای دیگه ای رو باز کرده و این چون این در تو نیست، این دری نیستش که تو الان باید ازش گذر کنی، برو بگرد درهای دیگه رو پیدا کن، برو بگرد راه دیگه رو پیدا کن، برو سراغ اون رو بگرد پیدا کن و چون اون درهای دیگه وجود دارن و اون درهای دیگه برای تو مناسب دارن، این در بسته است و ولی تو نمیبینی اون درها رو و تو نمیشناسیشون بر همین فکر میکنی که تمام تصورات ذهنیت این دری که الان هست و این دری که من باید واردش بشم و وقتی که بسته اوکی حالا میخوام چیکار کنم، هی محمد نه اینجوری نیستش، درهای دیگه ای هست، بگرد اونا رو پیدا کن و خود علاف این دره بسته نکن، این بس تموم شد رفت بسته است. و توی این وضعیت همونجور تو چادرم نشسته دم یه گوشیم یه نوتیفیکیشن یه بینگی اومدش، دیدم یه دوستی حالا یه پولی رو برای من تو پیپل هم فرستاد، حالا یه جور چیز بود برای من، یه جور که هی محمد نگران نباش. و بعد طرفی میگم هر باری که من به در بسته ای میخورم یه نگرانی برای من وجود داره که محمد نکنه اون لطف رو تو دست بدی، نکنه اون همراهی رو تو دست بدی. و چون تمام سرمایه زندگی من با درسته که خودم همت میکنم، درسته که خودم تلاش میکنم، اما واقعیتش اینه که تمام سرمایه زندگی من اون لطفه است. اگه اون لطفه نباشه من تعطیلم، یعنی اگه که اون لطفه نباشه من هیچ کار نمیتونم کنم، اگه این اتفاقای تو سفر نیفته، اگه آدم ها اینجوری نیان سر راه من، اگه این دست هایی نباشه که من رو دست به دست کنن، حمایت کنن، هدایت کنن و من رو کمکم کنن که گذر کنم از این مسیر، که من خودم واقعا تعطیلم و اونها چی داره به من کمک میکنه. اوکی این مثلا من خودم همت بالایی دارم، خیلی سخت کوشم، خیلی تلاش میکنم، خودم هم اشراف دارم به این موضوع که من آدم پرکار و پرتلاش و سخت کوشم، پرانگیزم، اما اون لطفه هم هست. و هر باری که من به این در بسته میگردم، به یک در بسته میخورم، اولین چیزی که منتظرشم یه لطفه، یه نشونه است که به من یه قوت قلب میده که هی محمد آروم باش، نگران نباش، یه در دیگه هست، برو دو سراغ اون در دیگه. و بعد همونش میگم اون شب اون حالا اون کمکی که رسید به حساب من، خب برای من اصلا عدد رقمش مهم نبود، برای من فقط اتفاقه مهم بود، فقط این بود که این حسه مهم بود که هی محمد نگران نباشی، یک حواسی به تو هست. و مشکل گذشت و صبح پا شدم، خب من صبحونه نداشتم و با خودم گفتم که بالا پا میشم جمع میکنم میرم جلوتر، 2 کیلومتر جلوتر یه رستورانی هست اونجا خرید میکنم. و خب خیلی هم عجله نداشتم چون مسافت زیادی برای دو شخص سواری تا چیز نداشتم، برای دو شخص سواری تا خود اتوبوس نداشتم. ماشین همون صاحب اونجا، همونجا که من بیرون شده وایساده بودم، ماشین اومد وایساد، ماشین اومد وایساد، به من گفتش که من هنوز قهوه نخورده بودم، هنوز قهوه‌مو درست نکرده بودم که بخوام سر سو قهوه‌مو بخورم. بعدش وایساد گفتش که تو قهوه خوردی؟ گفتم نه هنوز قهوه نخوردم. بعد یهو از ماشین پیاده شد، دند عقب گرفت رفت. بعد 7 دقیقه برگشت، دیدم یه فلاسک آوردش، یه فلاسک قهوه آورد و با 2 تا ساندویچ و برای صبحونه. این دوباره برام این شد که هی محمد نگران نباش، یه حواسی به تو هست، محمد نگران نباش. و بس یه چیز رو صادقانه بگم، من اگه بخوام واقعا به گونه سفر کنم که پول داشته باشم و همین کارا رو خودم بکنم، همین چیزو خودم بخرم، با توجه به تجربه و رزومه که دارم، کار بسیار دشواری نیست، کار نشدنی نیست، اما این انتخاب منه، ناتوانی انتخاب منه، این نداشتن انتخاب منه، چون یک لطف آنچنان منو سرشار میکنه. من از اون آدم نخواستم برای من غذا بیاره، ولی وقتی خودش میاره به اون دوتا سالش میشه یه دلار، جفتش همش میشد نهایتا میشد 2 دلار. خب پولی نمیشد، اما آنچنان اون لطف ارزشمنده، آنچنان اون لطف زیباست و تو رو سرشار میکنه که از هر صبحونه مفصل دیگه برای من ارزشمندتر و لذت بخشتره، چون اون پشتش یک چیز دیگه است، یک انرژی دیگه است، یک روح دیگه داره اون اتفاق، یه حس دیگه داره، یک لطف پشت اون نهفته است. و خب این فوق العاده است برای من. و از طرفی قهوه‌ای که تو برزیل میخورن افتضاحه بچه‌ها. قهوه‌ای که اگه شما برید کافه خوب و قهوه خوب گیرت میاد، اما قهوه‌ای که آدم‌ها تو خونه میخورن افتضاحه، چون که قهوه رو به بدترین حالت ممکن درست میکنن و اینقدر شکر میریزن از شیرش واقعا نمیتونی بخوری. من هم خب اون آدم لطف کرده بود برای من آورده بود، من به هیچ عنوان نمیتونم همچین قهوه شیرینی رو بخورم، اصلا نمیتونم همچین قهوه شیرینی رو بخورم. و اما اتفاقی که افتاد این بود که وقتی که برای من آورد، من بابت اینه که بابت در واقع قدردانی از لطف اون، من دو لیوان قهوه اونجا خوردم از همون قهوه، در حالی که واقعا اون قهوه برای من، یعنی واقعا برای من سخت خوردنش، اینقدر شیرین. و خب چون بنده خودم اونجا بود دیگه، من برای خودم قهوه درست نکردم، واسه خودم اینقدر معطل کردم، اینقدر معطل کردم تا رفت. وقتی که رفت بعد گفتم خیلی حالا زیر قهوه درست کنم یه قهوه با اون طعمی که دوست دارم بخورم. بعدش رو افتادم به سمت اوباتوبا و من کماکان برنامه بود که گفتم میرم پیش چیز، میرم به سمت اوباتوبا، همون آدرس دوستم که دارم، میرم پیشش که اونو ببینمش، اگه که اونو پیدا کردم اونجا، اگه رم که میرم هتل میمونم. یه دوست توی این گوشیم که نگاه کردم، من تلفن آدم ها رو به اسم شهرشون ذخیره میکنم، دیدم من با اوباتوبا یه آندره نامی هم ذخیره دارم که دو چرخ سوار، یعنی عکس پروفایلش دو چرخ سوار بود. حد زدم خب که موقعی که من اینجا رد می‌شدم با دو چرخه این وایسادم و با هم حرف زدیم، با هم تلفن رد و بدل کردیم در همین حد، چون هیچ خاطری از این آدم نداشتم. بعد به آندره هم پیغام دادم، گفتم که من میام اوباتوبا، دوست دارم هم ببینمت. گفت باشه بریم با هم یه قهوه بخوریم. با هم گفتم باشه. گفت پس من رسیدم اوباتوبا، به تو خبر میدم. این مکالمه‌ای بود که من با آندره داشتم توی با چت کردم. راه افتادم اومدم دو چرخ سوار کردم، یه ذره جلتر دیگه بارون شروع شد و افتادم توی سرازیری. ما اون 8 کیلومتر سر گردنه شیب تون داشتم برم پایین، شیبش خیلی زیاد بود و به خاطر بارندگی هم که بود من مدام به ترمز استفاده میکردم، ترمزم رفت و از بعد از 1-2 کیلومتر دیدم واقعا اصلا چرخو نمیتونم جمع کنم، چرخو نمیتونم نگه دارم. به زحمت 1-2 بار به زحمت خودم نگه داشتم، 2 بار وایسادم که ترمزم رو ریگلاش کردم، بعد دیدم نه اصلا جواب نمیده. حدود 4.5 کیلومتر اون گردن رو من پیاده اومدم و چرخو همجور هول میدادم کنار خودم، هول که نمیدادم، چرخو نگه میداشتم. چرخ هم مثل اسب سرکش تو اون وضعیت که همجور میره واسه خودش، اون چرخو نگه میداشتم که از دستم در نره و خودمو برسونم این شیبه تموم شه بیام پایین. رسیدم پایین، وقتی رسیدم 1-2 بارم این وسط آندره پیغام داد که کجا رسیدی، بهش گفتم که دارم میام تو مسیرم، برسم پایین برات لوکیشن میفرستم، بیام داخل شهر برات لوکیشن میفرستم، هر جایی که هر موقع ساکن شدم یک جا برات لوکیشن میفرستم. و خب ذهنیتم این بود که اوکی من میرم توی چیز، میرم یه جا میگیرم، بعد که جا گرفتم با آندره پیغام میدم که به آندره میگم که اوکی من اینجام و حالا بیا که با هم بریم به کافه چای بریم. بعد سرجی که تموم شد، آندره به من پیغام داد که تو میدونی کجا میخوای ببونی؟ گفتم نه هنوز جای مشخص نکردم، میخوام بیام داخل شهر و برم یه جا پیدا کنم. گفت من یه جایی دارم چسبیده به کوه تو جنگل، اگه دوست داشته باشی میتونی بری اونجا بمونی. گفتم که بعد لوکیشنش برام فرستاد. لوکیشنش برام فرستاد، دیدم که سر راهه، من دقیقاً دم ورودی شهر برام. گفتم که اوکی باشه من میام اونجا. وقتی رسیدن دیدم سر خیابون وایساده منتظر منه، وایساده منو و واقعا یادم نمیاد چهرهشو من قبلا دیده باشم، میگم فقط در حد یه گذری من چهره این رو آندره دیده بودم قبلا. سر رو وایساده بودم، من گفتش که ما 1 کیلومتر این جاده رو بدیم، یه 1 کیلومتر یه جاده رو رفتیم و اینترنت هم قطع شد و خب من هر جایی که بودم درسام بابت کارام بابت اینترنت میداشتم، چون برای ویزای اکوادور هم یه سری مدارک دیگه باید آماده میکردم، اون مدارک اون روز آماده شده بود واسه اون مدارک هم بارگذاری میکردم، کار ویزای اکوادور هم انجام میدادم، برای همین حتما دسترسی به اینترنت برام مهم بود. بهش گفتم اونجا اینترنت داری؟ گفت آره اینترنت هست. من همونجور رفتیم 1-1.5 کیلومتر توی کنار رودخونه توی جاده جنگلی رفتیم، یهو یک خونه ای بود در حال ساخت، حساب کن که یه اتاق بود، بعد توی اتاق سیمانی، توی اتاق کلی خرت و پرت ریخته وسط اتاق، یک تاخچه نصفه ای مثل این بالکونه مغازه‌های قدیمی که نصفه این فضای تاخچه مانندی داشتش به ارتفاع زیر 1 متر که اونجا یه تشک افتاده بود. اونجا به من گفتش که و جلوش هم حالا جلوی این سقف کلی خیلی بزرگتر از سقف اتاق بود و همین یک تراس بزرگی داشت که حالا تو تراس یه چیزی الوار هم چیده بود که مال ادامه ساخت بناش بود. و خب تو اون ساختمون تو خود اون اتاق هم فرغون بود و بیل بود و کلی کیسه سیمان و یه چیزی که بند نمی‌کنه تو توش چه چیزی چقدر آشفته و به هم ریخته است. بعد در برای اون اتاق رو من باز کرد، با خودم گفتم که اولش با خودم گفتم که اوکی من میرم اونجا، برم اونجا ببینم اگه ببینم جای چیزیه که خب نمیمونم، بهش میگم که نه یک بار خیلی بهانه میارم برمیگردم تو شهر. بعد که اومدم اونجا دیدم اینقدر با لطف و چیز میکنه، در اتاق باز کرد گفتش که تو میتونی بیای این بالا بخوابی. بعد بوی رطوبت وحشتناک توی اون اتاق میده و بوی رطوبت وحشتناک تو اتاق میده و آشفته شلوغ، آشفتگی منو خیلی اذیت میکنه. یعنی من چیز برای من ساده بودن اصلا برای من سخت نیست، خیلی چی بگم حقیر بودن برای من سخت نیست، آشفتگی برای من خیلی سخت نیست. من یک ترجیح میدم اتاق کلبه خیلی ساده معمولی باشم ولی مرتب باشه تا اینکه یک ویلای خیلی لوکس باشم اما آشفته باشه. اون آشفتگی برای من واقعا غیر قابل تحمله. و با خودم گفتم اوکی خب حالا این آدم با این لطف من آورده اینجا، یه شب اینجا میمونم. بعد بهش گفتم که من چیز میکنم، من تو نمیمونم، بیرون چادر میزنم. گفت باشه از راحتی. گفتم که بیرون چادر میزنم و هم بیرون چیز میمونم. گفتش که باشه باشه هر جور که راحتی. و بعد بهش گفتم که ببین من مواد غذایی چی نخریدم، من مواد غذایی لازم دارم امشبم، با دارم هم قهوه تموم کردم هم مواد غذایی بخوام بگیرم برای شبم، کجا میتونم بگیرم؟ گفت پس چرخ تو بذار توی چیز، چرخ تو بذار توی خود این اتاقه، با هم بریم سوپرمارکت خرید کنم. ما چرخ هم گذاشتم تو اون اتاقه، رفتیم تو سوپرمارکت خرید کردیم، مواد غذایی گرفتم و برگشتیم موشیست. موقعی که اومدم مواد غذایی گرفتم و خیلی برای خودم همون چیزی که لازم داشتم و برداشتم و اومدم صندوق، اومدم کارت بکشم، یهو دیدم که پرداخت کردش چیز آندره. گفتم آندره چرا پرداخت؟ گفتش که تو مهمون منی و تو پول نمیدی اینجا، تو واسه غذات هم باید مهمون من باشی. برگشتیم اونجا، آندره رفت گفتش که خب من میرم خونم، من باید برم سر کار. تو رستوران کار میکرد، 34 سال توی یه رستوران کار میکرد و یک جا و توی یه رستوران کار میکرد و این پایداریش برای من خیلی شگفت انگیز بود که خب میتونه آدم 34 سال توی یه رستوران یک شغل داشته باشه. برای من خیلی سخته این موضوع. آندر رفت، من همونجا موندم، توی ایوون چادر زدم، اول جارو کردم، تمیز کردم، مرتب کردم، یه سری صندلی فلزی بودش از اونا از جلو چشم برداشتم، یه جای دیگه گذاشتم چیدمشون که توی افق دید من نباشن، یه می صندلی چوبی دیگه بودش اونا رو تمیز کردم، اومدم جلو برای خودم گذاشتم، به دستمال گذاشتم روشون، کفش کامل میگم جارو کردم، یک نظمی بهش دادم به اون فضایی که همون ایوونه که بود و ترتمیزش. بعد که بارون شدیدم میومد یه ها دیدم واو من وسط جنگلم کنار یه رودخونه بزرگ، صدای قورباغه ها، صدای هر پرنده و حشره ها، صدای آب، بارون. بعد دیدم واو چه خوبه اینجا، چه خوشحالم که من نرفتم تو شهر، چه خوبه که نرفتم توی هتل و من اینجا وسط طبیعتم. و من 3 شب اونجا موندم و اینقدر خوب بود واقعا. بعد 3 شبم یعنی هنوز میتونستم 3 شب دیگه بمونم، ولی خب فقط رو افتادم بابت این که خب میخواستم بیام خودم رو برسم به ساو پاولو، وگرنه واقعا دلانگیز بود، خیلی خوب بود، اینقدر آروم بود، یک سکوت و خلوتی داشت که. و خب اینترنت هم داشتم و خیلی راحت بود، آب داشتم اونجا، برق داشتم، آب داشتم، اینترنت هم داشتم. فردا صبحشم خب من فقط برای اون شب خرید کرده بودم، فردا صبحش چرخم رو گذاشتم تو هم اتاقه، برگشتم تو شهر، هم بنزین گرفتم که چراغ خوراک پزیمو بتونم دوباره ازش بتونم استفاده کنم. هم رفتم مواد غذایی خریدم. بعد به آندره گفتم آندره، بهش پیغام دادم که آندره من امشب مواد غذا میگیرم، شام مهمون منی، بیا شام بیا اینجا. گفتم میام گوش میگیرم روی اونجا اجاقم داشتش، همونجا آساده رو درست میکنیم، در واقع گریل میکنیم گوشت رو یا کباب میکنیم گوشت رو. و من کلی حالا میوه و گوشت و همه چی خریدم، اومدم که آندره بیا تا شام درست کنیم. از آندره اومد و اونجا با هم کلی حرف زدیم و شام درست کردیم. بهش گفتم آندره من یه شب دیگه میخوام بمونم. سر گفتش که تو هر چند شب که بخوای اینجا میتونی بمونی. و خیلی جالب بود، این آدم اینقدر پر لطف بود. بعدی که من مخواستم برم به من گفتی ما تو 2 سال پیش از اینجا رد شدی، الان بعد 2 سال برگشتی، 2 سال دیگه دوباره باید برگردی، دفعه دیگه که بیای اینجا کامل میشه، تمیز میشه، مرتب میشه، این نقشه شو گفت چیزی که تو ذهنش بود که چه کاری میخواد بکنه اینجا کامل میشه و میباید بیای اینجا و هر چند روزی که دلت خواست اینجا میتونی بمونی، ولی باید قول بدی که حتما 2 سال دیگه برگردی اینجا. گفتم قول که خب از آدم جهانگرد میشه قول گرفت، میگه که به قول سعدی میگه جهان دیده بسیار گوید دروغ، آدم چیز قولشون همچین قولی نیست، ولی امیدوارم که بیام، اگه بیام حتما میام پیشت. اون شب هم اونجا، اون شب سوم هم بعد یه شب دیگه هم اونجا موندم، 3 شب اونجا موندم و بعد جمع کردم اومدم برم. بعد که میخواستم برم بهش پیغام دادم که من دارم از چی میام که برم، سر راه کلیدی تو برات بیارم. سر راه بخواستم کلیدشو براش ببرم، تو رستوران کار میکرد، به من گفت دوباره بیا، دوباره باز من دعوت کرد رستوران که با هم غذا بخوریم اونجا. و بعد از اون هم من افتادم تو جده به سمت که بیام به سمت ساو پائولو. و این گزارش خب داره طولانی میشه و هنوز جا داره که بقیه‌شو بگم. این گزارش اینجا تموم میکنم تا بعدش ادامهش ساو پائولو بگم. فقط این در مورد ویزای کولومبیا و اینکه درهای بسته‌ای که وجود داشت این بود که من برنامه این بود که امسال که میام ایران توی ایران پاسپورتم عوض کنم که پاسپورت جدید بگیرم، چون صفحات زیادی از پاسپورتم نمونده و زمان زیادی هم نمونده. گفتم پاسپورتم عوض میکنم و که پاسپورتم عوض میکنم بتونم چیز کنم، بتونم برای ویزای کانادا اقدام کنم و بتونم حالا کار دیگه. و توی امریکا لاتین خب کشورهای کوچیک زیادن و به صفحات زیادی لازم دارم، این کار باید انجام بدم. من توی امریکای جنوبی میدونستم که ونزوئلا پاسپورت عوض میکنه، ولی خب ایده ای نداشتم که برزیل هم این کارو میکنن. توی این موقع که کولومبیا در بسته خوردم، افتادم دنبال مطالعه کردن، تحقیق کردن و پرسیدن از این و اون و متوجه شدم که تو برزیل هم پاسپورت عوض میکنن. با سفارت ایران تو برزیل تماس گرفتم و بهشون گفتم مدارکی که از من میخواستن، خب راهنمایی کردن، خیلی هم همکاری کردن، راهنمایی کردن که چیکار باید بکنم، چیزی باید مدارکمو تهیه کنم. یه سری مدارک بازی که توی مشهد می بردن برای کپی برابر اصل کردن انجام میدن، که به یکی از دوستان گفتم که تو ایران تو مشهد داره اونها رو کپی برابر اصل کنه، که خب یه داستان مفصلی همین موضوع که این رو تو گزارش بعد این بهتون میگم. و این اولین اقدام قدم مثبت، اولین اتفاق مثبتی که بعد از در واقع بسته بودن این دره اتفاق افتاد این بود که من پاسپورتم رو اقدام کردم که عوض کنم. و خب اقدام خیلی خوبی بود، خیلی 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 ارزشمند و مفید بود برام و دستمان خیلی بازتر میکنه. و بعد از اون حالا بعد فهمیدم که برای ویزای کولومبیا من با سری که درخواستم برای سفارت آنکارا میفرستادم، با سفارت آنکارا تماس گرفتم، کولومبیا تو آنکارا تماس گرفتم، اونا گفتن که با در ما بفرستی و چه مدارکی لازم داری و منتظرم که پاسپورتم عوض بشه، پاسپورت جدیدم بیاد و دوباره برای کولومبیا اقدام کنم. بماند که هر بار که اقدام میکنم 50 60 دلار دارم پول میدم، اما مهم نیستش، مهم اینه که حالا دوباره کارمو دوباره پیگیری میکنم و هنوز امیدی به در به باز بودن یه در دارم، امیدی دارم که این در دوباره باز شه. و این که راه هم مشخص بشه و راه هم در واقع باز بشه، چون الان 2 ماه برزیلم و فقط درگیر ویزا هم، چون کار زیادی تو برزیل نداشتم، همین سفری هم که رفتم فقط بابت گذران زمان بودش. خلاصه که این اتفاقاتی که بود این روزها در حال افتادنه و من از اوباتوبا اومدم بیرون. از آنجا خدافظی کردم، از اتوبان دادم بیرون. دیگه بارون بعد دو سه بارون تموم شده بود، هوا آفتابی شده بود و فوق العاده زیبا بود. آخرین روزی بود که من دیگه کنار اقیانوس اطلس جنوبی داشتم سفر میکردم، یعنی آخرین تماشای اقیانوس اطلس جنوبی بود و زیبایی هاش. و اینو دوست داشتم که با خودم با همه وجودم اینو مزمزه کنم و بچشم این حضور رو کنار اقیانوس، و عجله‌ای نداشتم، گفتم آروم میرم و حداکثر استفاده رو بکنم، بهره رو ببرم از این فضا و توی چند روز آینده خودم رو برسونم به ساوپائولو. خب بچه ها، این چند روز آینده شما بعدا تقدیمتون میکنم. خوب و خوش باشین و در پناه خدا بودیم. محمد تاج جان بودم از امتداد خط سفید جاده.